سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ستر محکمه حکومت طالبان میگوید که یک زن در ولایت قندهار به اتهام آنچه که فرار از منزل عنوان کرده دره زده شد. در اعلامیه ستر محکمه حکومت طالبان گفته شده که این زن روز پنجشنبه بر اساس فیصله دیوان جزایی محکمه مرافعه در قندهار 39 دره زده شد و همچنان به 2 سال و 6 ماه حبس در زندان محکوم شده. در اعلامیه در مورد جزئیات اتهام وارده بر این زن توضیح داده نشده است. اجرای مجازات در محضر عام یا تنبیه‌های بدنی از سوی محکمه‌های حکومت طالبان همواره با انتقادات سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی روبرو بوده، اما حکومت طالبان همواره از این اقدامات خود دفاع کرده، گفته که حکم شریعت را تطبیق می‌کند. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، طالبان با حاکمیت دوباره در افغانستان صدها تن از جمله مرد و زن را در محضر عام مجازات کرده‌اند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در گفتگو با رشید موریدوف وزیر خارجه ترکمنستان علاوه بر سایر موضوعات بار دیگر از عملی شدن پروژه تاپی یاد کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که هر دو جانب در یک نشست ویدیویی آنلاین در کنار بحث‌ها روی همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی روی عملی شدن پروژه تاپی در خاک افغانستان، توسعه ایستگاه ریل در بندر تورغوندی و ایجاد سهولت‌های ترانسپورتی و ترانزیتی گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزیر خارجه ترکمنستان گفته کشورش آماده است که در آینده نزدیک کار روی پروژه تاپی را آغاز کند، اما وزارت خارجه ترکمنستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. پروژه تاپی که حدود 1800 کیلومتر طول دارد، با تکمیل شدن کار آن گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل خواهد شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در ملاقات با شماری از افغانها خشونت و تبعیض بر اساس مذهب در افغانستان و پاکستان را محکوم کرده. بر اساس وبسایت کاتولیک کوریر، پاپ فرانسیس روز چهارشنبه با 9 مرد از انجمن جامعه افغانها در ایتالیا ملاقات کرده و در این دیدار خواستار پایان دادن به تبعیض، به ویژه تبعیض علیه زنان در افغانستان و پاکستان شده. پاپ فرانسیس گفته که افغانستان و پاکستان از گروه‌های مردمی زیاد تشکیل شده‌اند که هر یک آنها به فرهنگ، سنت‌ها و شیوه زندگی منحصر به فرد خود افتخار می‌کنند. این در حالی است که حکومت طالبان در افغانستان به نقص گسترده حقوق بشری، به ویژه حقوق زنان و دختران افغان متهم است. جمعیت هلال احمر افغان روز پنجشنبه گفت که 14 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای تداوی و عملیات به 4 شفاخانه داخلی در کابل معرفی کردند. این مؤسسه روز گذشته در شبکه اکس یا تویتر سابق گفته که تداوی این کودکان به مصرف مالی جمعیت هلال احمر افغان انجام می شود. جمعیت هلال احمر افغانی پیش از این هم بارها از تداوی شمار زیادی از کودکان مبتلا به سوراخ قلب خبر داده است. پیش از این که زمینه تداوی کودکان مبتلا به سوراخ قلب در افغانستان فراهم شود، بیشتر این کودکان برای تداوی به کشورهای بیرون از جمله جرمنی فرستاده می شدند. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا و رئیس جمهور سابق آن کشور، میگوید با 3 مناظره در ماه سپتامبر موافقت کرده و منتظر پاسخ تیم انتخاباتی کامالا هاریس، نامزد حزب دموکرات و معاون رئیس جمهور آمریکا است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در یک نشست خبری در ایالت فلوریدا گفت که این مناظره ها به تاریخ 5، 10 و 25 سپتامبر برگزار خواهد شد و منتظر است که جانب مقابل را با خود داشته باشد. همزمان با این، ای بی سی نیوز تایید کرده که به تاریخ 10 سپتامبر میزبان مناظره کامالا هاریس و دونالد ترامپ خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 5 ماه نوامبر سال جاری میلادی دایر می شود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید روسیه جنگ را به کشور خود وارد کرده و باید احساس کند که چه کار را انجام داده. زلنسکی این اظهارات را روز پنجشنبه پس از آن مطرح کرد که روسیه ادعا کرد که حملات ناگهانی اوکراین را بر منطقه کورسک دفع کرده است. رئیس جمهور اوکراین در اظهارات خود به گونه مستقیم به این حمله اشاره نکرده، اما روسیه گفته که این 30 روز است که بیش از 1000 عسکر اوکراینی با پشتیبانی تانک ها و سایت زرهی و قوای توپچی در منطقه مشغول جنگ هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که گزارش از الکساندر سیرسکی جنرال ارشد اردوی اوکراین دریافت کرده که عملیات نظامی در منطقه به گونه مؤثر انجام شده و این دقیقاً همان چیزی است که به گفته او در حال حاضر اوکراین به آن نیاز دارد. پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عملیات نظامی اوکراین در منطقه را یک ضربه بزرگ دیگر خواند، الکسی سمرنوف سرپرست والی کورسک روسیه روز چهارشنبه وضعیت اضطراری را در آن منطقه اعلام کرد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار داده که احتمال دارد شاخه ولایت خراسان داعش حملات تروریستی را در خارج از افغانستان سازماندهی کند. شماری از تجار افغان می گویند که مسدود ماندن تورخم خسارات هنگفت به آنها وارد کرده.
فعلاً کس هر دو طرف به سطح هم موتر استاد هستند، کمبود اراده باعث ازدیاد کرایه شده که بالای قیمت مال و در مجموع کس بالای مقدار مارکت کس تاثیر منفی دارد.
تعدادی از باشندگان اوروزگان که اعضای خانواده هایشان از سوی نیروهای استرالیایی کشته شدند خواستار پرداخت غرامت هستند.
خپل حق خواهد جزمه ایتمان تا بخپل حق رسید.
شماره از رسانه های ایران از دستگیری حدود 50 مهاجر افغان خبر دادند.
مامورا گرفته بودن شان، هرچی پاسپورت هم داشتن، پاسپورت هایشان هم تمدید کرده بودن، پاسپورت هایشان از پیششان گرفتن، خودشان رو بردین اوزبکا دیگر. فیلن که نمی خواهیم کجا هستن، کجا نیستن.
گزارش مفصل هم داریم در مورد این که بر اساس مقررات اخیر در روسیه محدودیت های شدید بر مهاجرین آسیای میانه وضع شده است.
آنها درخواست می شود که همدیگر را یا که مردمی دیگر را برادر یا خواهر ننامند، در جای نامناسب نماز نخوانند، چوت نکشند، صداهای غیر عادی از خود نبرارند.
در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید.
اصلی عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم باید با آن توجه کند تطبیق احکام قانون است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار داده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش امکانات مالی و لوجستیکی را افزایش داده و احتمال دارد که حملات تروریستی را در خارج از افغانستان سازماندهی کند. داعش که پس از حاکمیت دوباره طالبان مسئولیت بیشتر حملات خونین در افغانستان را بر عهده گرفته، در ماه مارچ مسئولیت حمله بر یک سالن موسیقی در مسکو را نیز بر عهده گرفت. همکارم حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام بلندپایه بخش مبارزه با تروریسم ملل متحد هشدار می‌دهد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان خود را تقویت کرده و یک تهدید بزرگ برای اروپا به شمار می‌رود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه یا فرانس پرس، ولادیمیر ورونکوف معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم این هشدار را روز پنجشنبه 8 آگوست در گزارش جدید خود به شورای امنیت ملل متحد مطرح کرده است. او به اعضای شورای امنیت ملل متحد گفته که شاخه خراسان گروه داعش در 6 ماه گذشته امکانات مالی و لوجستیکی خود را بهبود بخشیده و تلاشهایش را هم برای جذب نیروهای بیشتر افزایش داده است. ورونکوف افزوده است در این مدت حمایت افغانان مقیم خارج و شهروندان آسیای میانه از این گروه افزایش یافته است. با گزارش فرانس پرس، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله ماه مارش بر یک سالن موسیقی در مسکو را نیز به عهده گرفته که در نتیجه آن 145 تن کشته شدند. با آنکه مقام‌های اتریشی به روز چهارشنبه اعلام کردند که چندین فرد مشکوک را در پیوند به برنامه‌ریزی برای حمله بر کنسرت‌های تایلر سویفت، آوازخوان آمریکایی در ویانا بازداشت کردند، اما گفته شده که آنها با شاخه خراسان داعش در افغانستان ارتباط ندارند. با این وجود ورونکوف یادآور شده که این خطر وجود دارد که شاخه خراسان داعش برخی حملات تروریستی را در بیرون از افغانستان سازماندهی کند. چون به گفته ای او این گروه جلب و جذب افرادش را بیشتر کرده است. حکومت طالبان تا زمان تهیه این گزارش در پیوند به اظهارات جدید این مقام بلندپایه ملل متحد واکنش نشان نداده، اما پیش از این گزارش ها در پیوند به حضور و تقویت شاخه خراسان داعش در افغانستان را رد کرده است. با این وجود پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شاخه خراسان داعش مسئولیت چندین حمله خونین را به عهده گرفته است. از سوی دیگر آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد در گزارش اخیر خود که در ماه گذشته نشر شد، از تمام کشورهای عضو این سازمان خواست که اجازه ندهند افغانستان بار دیگر به مرکز فعالیت‌های تروریستی مبدل شود، فعالیت هایی که به گفته گوتریش دیگر کشورها را نیز متاثر خواهد ساخت. گزارش سرمنشی ملل متحد افزوده بود که مقام های فرانسه هم به دلیل حملات احتمالی این گروه تدابیر شدید امنیتی را برای بازی های المپیک پاریس روی دست گرفتند. ولادیمیر ورونکوف در گزارش تازه خود همچنان هشدار داده که این خطر وجود دارد که گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه های وابسته به آن بخش زیادی از قاره افریقا را در کنترل خود درآورند. او گفت که وابستگان داعش ساحه فعالیت خود را در افریقای غربی و ساحل گسترش داده و یک پارچه کردند. ورونکوف افزود که اگر داعش به نفوذ خود ادامه دهد، سرزمین وسیعی که از مالی تا شمال نایجریا امتداد دارد میتواند تحت کنترل مؤثر این گروه و گروه های وابسته به آن قرار گیرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از رسانه‌های ایران از دستگیری حدود 50 مهاجر افغان خبر دادند. خانواده‌های افراد دستگیر شده نیز با ابراز نگرانی در مورد می‌گویند که تا هنوز هیچ اطلاعی از آنها ندارند و اجازه ملاقات نیز برایشان دادن نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از اعلام شماری از مقام‌های امنیتی و نظامی ایران در مورد آغاز طرح ضربتی جمع‌آوری مهاجرین غیرقانونی افغان و اینکه تمامی مهاجران غیرقانونی باید تا پایان سال جاری از این کشور اخراج شوند، به تازگی 46 تن از مهاجران افغان در تهران بازداشت شدند. خبرگزاری مهر ایران روز چهارشنبه 7 آگوست با بیان این مطلب نوشته که اکثریت این مهاجران از منطقه شهریار تهران پایتخت ایران بازداشت و به کمپ مهاجرتی اسکرآباد فرستاده شدند. در گزارش به نقل از رضا فاتحی نژاد فرماندهی شهریار تهران گزارش شده که این اتفاق در پی اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری مهاجران غیرقانونی افغان رخ داده است. فاتحی نژاد گفته که حضور مهاجران افغان برای ایران به یک چالش تبدیل شده و آنها اخراج خواهند شد. پیش از این قمندان عمومی انتظامی ایران گفته بود که تمام مهاجران غیرقانونی باید تا اخیر سال جاری خاک ایران را ترک کنند. با این حال خانواده‌های افراد بازداشت شده با ابراز نگرانی می‌گویند هیچ اطلاعی از آنها ندارند و اجازه ملاقات نیز برایشان دادن نمی شود. زهرا محمدی، یک تن از مهاجران افغان که در منطقه شهریار تهران ایران زندگی می کند، در رادیو آزادی می گوید خواهرزادش از بازداشت شدگان است و اکنون به کمپ اسکرآباد برده شده است.
من خواهرزاده کمیت آمده بودن، کارایشان درست می کنند که برن طرف آلمان. مامورا گرفته بودن شان، هرچی پاسپورت هم داشتن، پاسپورت هایشان هم تمدید کرده بودن، پاسپورت هایشان از پیششان گرفتن، خودشان هم بردین و دیگه دیگه بیلن که نمی کنم کجا هستن کجا نیستن من که دیگه اما که مسج کرده بود که من ما را گرفتن، پاسپورت های ما را دست ما گرفتن، دیگه خبری از پیش نداریم.
کیهان از دیگر مهاجران افغان در تهران ایران است که به گفته او از ترمینال خاوران تهران از سوی ماموران امنیتی ایران بازداشت شد. او به رادیو آزادی گفت پس از پرداخت پول به سربازان ایران در مشهد دوباره به ایران برگشت.
ما را امروز روان که سمت مشهد هم به فرداش که رسیدیم، ما زیاد تبتلاش کردم، جستجو داشتم که از خود آزاد کنم، اما متاسفانه کسی را نمیشناختم درست سابق مرزی آزاد کنن. بچه های کموجی از همشهری ها بود، تمامشان پول دادن آزاد شدن و از من 8 میلیون تومان گرفت که مرا ایلا کرد. دیگه وضعیت اردوگاه هم دیگه رفتارشان مثلا خوب نبود، دیگه فامیلا بودن که بنده خدا می اومدن در پشت اردوگاه اسکرآباد استاد بودن، حتی ما چند تا خانمایی را کردیم پشت اردوگاه دیدم که با وضعیت بودن که گریه میکردن، زوف کرده بودن، اما که از دستشون نبود.
این در حال است که بدرفتاری و خشونت در برابر مهاجران افغان یک بار دیگر در ایران افزایش یافته است. در آخرین مورد ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و در آن دیده می‌شود یک افسر پلیس ایرانی در حال شکنجه یک کودک افغان است. در ویدیو همچنان دیده می‌شود که این پلیس زانوش را بر گردن کودک گذاشته و ادعاها بر این است که گردن او آسیب دیده است. این خشونت‌ها پس از آن در برابر مهاجران افغان شدت گرفته که گفتنی است یک جوان افغان در هرمزگان تهران کارفرمایش را به قتل رسانده است. از سوی هم خبرگزاری اسنا به نقل از مجید شجاع، قمندان عمومی نیروهای مرزی ولایت خراسان رضوی ایران گزارش داده که از آغاز سال جاری تا اکنون 15,000 پناهجوی افغان فاقد اسناد در این ولایت بازداشت و به نیروهای سرحدی افغانستان تحویل داده شدند. مجید شجاع به روز سه‌شنبه در نشست خبری ضمن ابراز این مطلب گفت که ایران در حال ساخت 18 برج مخابراتی در مرزهای شرقی خود با افغانستان است. به گفته شجاع این برج‌ها با سیستم رادار و کمره‌های پیشرفته مجهز می‌شوند و کار آن تا 2 سال دیگر به پایان می‌رسد. به گفته مقامات در ایران هدف از ساخت دیوار و حصار در امتداد مرز با افغانستان جلوگیری از تردد غیرقانونی مردم و همچنین قاچاق اسلحه و مواد مخدر است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شماری از باشندگان اروزگان که میگویند اعضای خانواده‌های آنها از سوی نیروهای استرالیایی کشته شدند خواستار پرداخت غرامت هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم حمید حکیمی که با صدای یک باشنده اروزگان آغاز می‌شود.
خپل حق وار جسم ایتمان ته بخپل کرسیر زما مسیانه بیا پلا.
مریم باشنده ولایت اروزگان که میگوید پسرش از سوی نیروهای خارجی کشته شده و خواستار پرداخت غرامت است. او بر رادیو آزادی گفت که پسرش بیگناه بود و نیروهای استرالیایی او را در پیش چشمانش کشتند.
در جریان شب آمدند و عملیات کردند. باز همه ما را در یک اتاق جمع کردند و پسر ما را به دیگر اتاق بردند. بالای پسرم استاد شدند. یک پنجره بود که از آن می دیدمش. کشش کردند و به او گفتند که با طالبان ارتباط داری. او را کش کردند و با برچه کشتند.
مریم میگوید که از پسرش 2 بیوه و چند یتیم به جا مانده و حالا زندگیشان با بسیار سختی می گذرد. او خواستار تأمین عدالت و پرداخت غرامت است. نوریه یک باشنده دیگر اروزگان هم میگوید که پسرش از سوی نیروهای خارجی کشته شده است. او بر رادیو آزادی گفت مسئولیت سرپرستی چندین یتیم پسرش را به عهده دارد و در حال حاضر با فقر شدید دست و پنجه نرم می کنند. نوریه درباره چگونگی کشته شدن پسرش گفت:
بچه را که از قلعه بیرون شد در باغ جلوش را گرفتند و بیدرنگ کشتندش. هر 2 نفرشان از افراد موجود در هر اتاق نظارت می کردند. ظهر که شد آنها سوار تیاره ها شدند. من که بیرون شدم آنها نبودند. وقتی که دیدم شهید شده بود.
این تنها مریم و نوریه نیستند که می گویند پسرانشان از سوی نیروهای خارجی کشته شدند. خانواده های دیگر در اروزگان که یک زمانی میدان گرم درگیری ها بود نیز ادعاهای این چنین را مطرح می کنند. یک گروه کارشناسان ملل متحد هم به روز چهارشنبه در اعلامیه ای از استرالیا خواسته که با آن خانواده های در افغانستان که عزیزانشان به گونه غیر قانونی از سوی نیروهای این کشور کشته شدند غرامت بپردازد. این گونه قتل ها جرم های جنگی خوانده شده است. در اعلامیه این گروه آمده است استرالیا باید به تعهد خود برای پرداخت غرامت به 39 خانواده افرادی که از سوی نیروهای این کشور کشته شدند عمل کند. نتایج یک گزارش تحقیقی که 4 سال پیش به رهبری قاضی پال بریرتون درباره ادعاهای جرم‌های جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان تهیه شد نشان داد که 39 افغان به گونه غیرقانونی از سوی نیروهای استرالیایی شکنجه و پس از آن کشته شدند. حکومت استرالیا یافته ها و سفارش های این گزارش را پذیرفته است، اما تا هنوز به خانواده های قربانیان که حدود 10 است غمی از دست دادن عزیزانشان را بردوش می کشند غرامت پرداخت نکرده است. به گفته گروه کارشناسان ملل متحد خانواده های این قربانیان زندگی دشواری را در روستاهای خود سپری می کنند. کارشناسان ملل متحد همچنان گفته که استرالیا باید در کنار پرداخت غرامت از خانواده های قربانیان معذرت خواهی کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان و یکی از اعضای این گروه، در صفحه ایکس خود از حکومت استرالیا خواسته که به گونه فوری در راستای پرداخت غرامت به خانواده های 39 قربانی اقدام کند. بیشترین نیروهای استرالیا که در چوکات ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان ماموریت انجام می دادند، در اروزگان مستقر بودند. ماموریت نیروهای استرالیایی به گونه رسمی در ماه جون 2021 به پایان رسید. در جریان ماموریت نزدیک به 20 ساله استرالیا که پس از سال 2001 آغاز شد، 41 نیروی این کشور در افغانستان کشته شدند.
روسیه اخیراً با وضع مقررات جدید محدودیت‌های شدیدی را بر مهاجرین آسیای میانه وضع کرده. این مقررات چیست؟ بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ابرار قادروف، شهروند تاجیکستان، یکی از ده‌ها هزار مهاجر آسیای میانه است که برای کار به روسیه رفتند. قادروف علاوه بر مشکلات در زمینه ویزا و اجازه کار، اینک بر اساس محدودیت‌های تازه وضع شده از سوی حکومت روسیه، مانند هزاران مهاجر اقتصادی دیگر از روسیه اخراج شده. ابرار قادروف که در میدان هوایی شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، در کنار بکس دستیش ایستاده بود، به رادیو آزادی گفت:
خدم با دپارت اومدم. اگر خیلی دکمن
در حال حاضر وضعیت بسیار دشوار شده. خودم اخراج شدم. اگر کوچکترین مشکلی در اسناد باشد، تو را فوراً اخراج میکنند. اگر زبان روسی ندانی، وضعیت از این هم مشکل‌تر میشود.
روسی از اینکه اگر ندونی، پرابلمه.
شرف‌الدین خواجایوف، یک شهروند دیگر تاجیکستان، سرنوشت مشابه دارد.
آخر دلیل ندارد، می روی همه اسناد را آماده می سازی، تو را اذیت می کنند، سند هم که نداشته باشی اذیت می شوی، تاجک ها را بسیار زیاد اذیت می کنند.
پس از رویداد تروریستی 22 مارچ سال جاری میدادی که بر تالار کاراکاس سیتی در حومه مسکو صورت گرفت و در اثر آن 144 تن کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند، 8 شهروند تاجیکستان که به ادعای اداره امنیت فدرالی روسیه با استخبارات اوکراین و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش ارتباط دارند، دستگیر شدند. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت و حکومت اوکراین دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. رویداد تروریستی بر تالار کاراکاس سیتی باعث آن شد تا برخورد مقامات روسیه در برابر مهاجرین اقتصادی آسیای مرکزی به تدریج شدیدتر شود و در تازه‌ترین اقدام، محدودیت‌های سختگیرانه بر زندگی اجتماعی آنها در روسیه وضع شده. این محدودیت‌ها و قواعد تازه چیست؟ سلیم جان ایوب زاده، رئیس بخش تاجیکستان رادیو آزادی، میگوید:
جزئیات این برنامه 15 جولای دسترسی خبرنگاران شد. بر پایه آن به مهاجران و یا از آنها درخواست می شود که همدیگر را یا که مردم دیگر را برادر یا خواهر ننامند، در جای نامناسب نماز نخوانند، چوت نکشند، صداهای غیر عادی از خود نبرارند و بین خود با زبان مادری خود صحبت نکنند و چیزهای مانند این. البته این فقط یک بخش از اون است. بخش اصلیش عبارت از مقررات حقوقی و یا قانونی بود و باش در روسیه می باشد. بخش دومش اساسهای دریافت کار و مشغولیت و چیزهای مانند این.
سلیم جان ایوب زاده میگوید در حال حاضر یک دوره آموزشی 70 ساعته به طور آزمایشی در 4 منطقه روسیه به شمول شهر مسکو، پایتخت روسیه، راه اندازی شده و به یکی از نکات مهم دیگری که باعث وضع همچون مقررات سخت گیرانه شده اشاره میکند.
به صورت عموم این یک واکنش یا یک ادامه فشار، ادامه محدودیت ها برای مهاجران است که جامعه روسیه از نیرو گرفتن آنها، از زیاد شدن آنها و از جایگزین شدنشان در مکان های روزنشین نگران هستند و میگویند که اگر این طور دوام کند، تاجیکان و ازبکان و قرغیزان و دیگر ملت ها به زودی ساکنان اساسی شهر و دیهات روسیه می شوند، زیرا اهالی روسیه رو به کاهش دارد.
آیا وضع همچون مقررات در تخطی از کنوانسیون بین المللی مهاجرین نیست؟ از فاروق فردا آگاه مسائل روسیه که در بریتانیا زندگی می کند می شنویم.
روسیه با وجود این که کنوانسیون بین المللی مهاجرت امضا کرده، ولی کمترین تعهد در رابطه با آن در داخل کشور خود داره. وقت محدودیت های را که به سر افراد آسیای میانه وضع کرده، ما فکر می کنیم که این محدودیت ها بیشتر دوام نکنه، به خاطر از اینکه این افراد مهاجرین اقتصادی هستند که بر بنیاد شرکت های بزرگ کاریابی و کاردهی میان روسیه و آسیای میانه با روسیه سرازیر میشه و در این میان افراد غیرکاری هم زیاد میآیند و این شرکت ها به گونه سر افراد بسیار ضروری و مهم روسیه تاثیرگذار هستند.
وضع محدودیت های تازه بر مهاجرین آسیای میانه تعداد مراجعین به شرکت های کاریابی را در تاجیکستان کاهش داده. دوران شمس‌الدینوف مسئول یکی از این شرکت ها می گوید که اخیراً افراد کمتر به روسیه می روند و روی هزینه تهیه اسناد تأثیر داشته و قیمت ها کاهش یافته است.
آدم کمتر می رود، همین سبب وجه نرخ ها وجه نرخ ارزان شده گرده.
با توجه به وضعیت دشوار سیاسی و امنیتی در افغانستان، در چند دهه گذشته شماری از افغان‌ها نیز به روسیه رفتند و در برخی از شهرهای روسیه به شمول مسکو پایتخت آن کشور اقامت دارند. محدودیت‌های تازه حکومت روسیه بر مهاجرین آسیای میانه روی زندگی این افغان‌ها چه تأثیر خواهد داشت؟ فاروق فردا آگاه مسائل روسیه در این مورد می‌گوید.
تاثیرگذاری محدودیت ها سر افغان ها به خاطر یا هیچ است و یا هم نزدیک به هیچ، به خاطر که افغان ها از یک طرف کلکتیوی زندگی میکنن و از طرف دیگه با وجود وضعیت ناگوار افغانستان ورای مواد مخدر و تروریسم، افغان های مقیم روسیه به هیچ صورت در این دو مسئله دخیل نیستند و هیچ نوع مشکل و پرابلمی را ایجاد نمیکنن.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماره از تجار افغان میگویند که مسدود ماندن گذرگاه سرحدی ترخم برای لاری‌های رانندگان آن فاقد سند ورود موقت یا تات هستند، در یک هفته گذشته خسارات هنگفت به آنها وارد کرده. آنها میگویند که صدها هزار افغانی خساره دیدند و راننده‌هایی که سند موقت تات را دارند، کرایه انتقال اموال را به پاکستان بیش از دو برابر افزایش دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما که زمین سند تا بیشتر با مشکل مواجه استیم.
باشیر احمد که بیش از 20 سال می شود کاروبار خرید و صادرات میوه و سبزی را می کند، شکایت دارد که الزامی شدن سند ورود موقت تات برای راننده ها مشکلاتش را بیشتر کرده و خسارات هنگفته در یک هفته گذشته با او وارد شده است. باشیر احمد در صحبت با رادیو آزادی گفت که همزمان با ایجاد این مشکل، کرای انتقال اموال نیست بیش از دو برابر افزایش یافته است.
کرایه بالا رفته. وقتی که موتر ارزان باشه، ما خودم اینا میال روز سه موتر بارگیری دارم. وقتی که 7 لک و 6 لک باشه، دیگه ما هم نمیتونیم که بارگیری کنیم. ما خودم یگان 35 لک افغانی متضرر شدیم.
او افزود راننده هایی که سند موقت تات را با خود دارند تقاضای کرایه بلند را می کنند و از اینکه تعدادشان کم است و میوه و سبزیشان خراب نشود از مجبوریت کرایه گزاف پرداخت می کنند. رفیولا تاجر دیگر نیز شکایت مشابه دارد و می گوید تنها به موترهای اجازه عبور به پاکستان داده می شود که سند تات را با خود داشته باشند.
موترهای سند موقت داشته باشند می توانند رفت آمد کنند، اما راننده هایی که این سند را نداشته باشند رفت آمد کرده نمی توانند. به همین خاطر اموال متوقف مانده و تاجران به میلیون ها افغانی خساره دیدند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار با تایید این مشکلات می گوید که روزانه میلیون ها افغانی به تاجران و بخش ترانسپورت در دو طرف گذرگاه ترخم زیان وارد می شود. مخلص احمد عضو هیئت مدیره این اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
مشکلاتی که از تاریخ اول گزبدیس و به میان آمده، چون در دو طرف کس کمبود ارادجات است که اونا سند تارت دارند کرایه کس دو چند، سه چند، حتی چهار چند بلند. فعلا کس هر دو طرف بسات ها موتر استاد هستند، کمبود اراده باعث ازدیاد کرایه شده که بالای قیمت مال و در مجموع کس بالای نرخ در مارکت کس تاثیر منفی داره.
بر اساس معلومات مسئولان تاد یک سند موقت است که بر اساس تفاهم افغانستان و پاکستان بر راننده های موترهای باربری داده شده و به جای داشتن پاسپورت و ویزا استفاده می شود. مدت زمان اعتبار آن برای بار اول 6 ماه است و نیاز به تمدید دارد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری علت توقف این موترها و مسدود شدن گذرگاه تورخم را پایان یافتن مدت اعتبار قرارداد موقت سند تاد عنوان کردند. مقامات پاکستان نیز قبلا گفتند که آنها برای تامین امنیت و جلوگیری از رفت آمد شورشیان از گذرگاه تورخم و سایر مسیرهای سرحدی با افغانستان داشتن این سند را اجباری اعلام کردند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ستر محکمه و حکومت طالبان میگوید که یک زن را در ولایت کندهار به اتهام هانچه که فرار از منزل عنوان کرده دور را زدن. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در گفتگو با وزیر خارجه ترکمنستان علاوه بر سایر موضوعات روی عملی شدن پروژه تاپینی صحبت کرده. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در ملاقات با تعدادی از افغانها خشونت و تبعیض بر اساس مذهب در افغانستان و پاکستان را محکوم کرده. جمعیت هلال احمر افغانی می گوید که 14 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای تداوی و عملیات به 4 شفاخانه داخلی در کابل معرفی کرده. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواهی امریکا و رئیس جمهور سابق آن کشور می گوید با 3 مناظره در ماه سپتامبر موافقت کرده. و رئیس جمهور اوکراین می گوید روسیه جنگ را به کشور خود وارد کرده و باید احساس کند که چه کاری را انجام داده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشن را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم دارای صحت کامل باشید. در برنامه امروزی در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان به خصوص در زمینه تشکیل خانواده و ازدواج بحث میکنیم و اینکه حالا حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا این قانون مد نظر گرفته میشه یا خیر؟ در این بحث سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در اروپا، ما را همراهی میکند. خب در آغاز آقای صمیم، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میخواهیم بگوین که اکنون که حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا قانون مدنی قبلی که افغانستان داشت تطبیق میشه یا خیر؟ چون زمانی که طالبان به قدرت رسیدن، رهبرشان اعلان کردند که از این به بعد باید قوانین شریعه در افغانستان تطبیق شود. آیا قانون مدنی افغانستان گرفته شده از احکام شریعت نیست؟ چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طوری اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند. و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، ستودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکامیان یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می‌گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط و فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردمی آن است که آن را با وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که بشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست و آن توجه کند، تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرای شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند. و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید بایست نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورتی مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستند دوام کنند. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بد ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود می آید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد می شن و خانواده مجبور می شن که زن و شوهر از هم جدا شود و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته می شن که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره. و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا می کنه و ثمره از اولاد اهل صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله می رسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا می رن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل بشن. ما امیدوار استم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج به این موفق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم سای، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چیگونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری به وجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمی گردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر، و به کیلو هرتز. رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که دو شخص یعنی زن و مرد در زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرن؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند، بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است: یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه: هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند. ماده 67 قانون مدنی حکم میکند: ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمانی آینده عقد شده نمیتواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشد یا حقیقت پیدا کردن از غیر ممکن باشد. در او صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه: هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر میکنه: در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم میگردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کودی مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کودی مدنی افغانستان امر میکنه اهلیت ازدواج وقت کامل میگردد که ذکر سن 18 سالگی و اوناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنه هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدری صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی داره؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامدی طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسان ها بر پایه خرد ورزی در راه یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
Oh,